بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 267 سطر 5 همای امکن و حمله ها علی زکات واجبت متعارفت الان فیمکن و حمله ها علی انفاق الواجب امن از زکات و نفقت واجبت الوالده. بعد از اینکه تفسیر آیه یسالون که مازای انفقون قول ما انفقتون من خیر فلیل والده تا آخر رو بکردیم، انرفتیم به بیان حکم. گفتیم که از آیه استفاده می شود وجوب زکات. بعد گفتیم بعضی ها معتقدند که این آیه به وجوب زکات نسخ شده و توضیح دادیم که منافاتی بین این آیه و آیه وجوب زکات در اصل وجوب و در اصل انفاق نیست. منافات اگر هست در بیان مصارفه، که در بیان مصارف زکات والدین یا اولاد ذکر نشدن ولی در این آیه والدین و اولاد ذکر شده. بنابراین باید این آیه رو ناظر به زکات ندید و اگر همین آیه مربوط به زکاته باید گفت در مصارف زکات قبلا این آیه حاکم بوده و بعدا نسخ شده. با توضیحی که دادیم معلوم شد که این آیه رو نمیتونیم حمله بر زکاتی بکنیم که امروزه متعارفه. بله، قبل از آمدن آیه زکات ممکن زکاتی بوده و این آیه مازای انفقون رو هم کنیم در اون زکات قبل از نزول آیه زکات، ولی بر زکات متعارف الان نمیشه حملش کرد. حالا که نمیشه حملش کرد چه کنیم؟ 3 راه حل ارائه میدم. یکی این که حملش کنیم بر انفاق واجب، یعنی از وجوبش دست بر نداریم، آیه مفید وجوبه و ما وجوب رو رعایت کنیم اما اختصاص به زکات ندیم. همه انفاقهای واجب که منحصر به زکات نیست، انفاقهای واجب دیگر هم ما داریم. در مورد پدر و مادر و اولاد انفاق واجب رو عبارت بگیریم از همون انفاقی که ازش تعبیر به خاطرش میگوییم پدر مادر و اولاد واجب النفقه هستند. واجب النفقه یعنی خرجیه معمولی، خرجیه سالانه غیر از زکات. در مورد بقیه که ابن سبیل و مسکین و امثال اینها هست بگیم که آیه ناظره به زکات. پس آیه مذکور که ما یسالونه که مازای انفقون هست، این آیه دلالت میکنه بر وجوب انفاق، منتها انفاق رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی انفاقی که از سلخ زکاته، یکی انفاقی که از سلخ زکات نیست. هر دو واجبه. اون انفاقی که از سلخ زکات هست مربوط میکنیم به والدینی که در این آیه ذکر شده و اولادی که در ضمن اقربین ذکر شده. از انفاقی رو که از سلخ زکات اختصاص میدیم به بقیه اتصامی که در آیه ذکر شده غیر از والدین و اولاد. این توجیه اوله که در این توجیه وجوب رو حفظ میکنیم، وجوب انفاق رو هم قائل میشیم ولی انفاق رو درست میکنیم. در بیان دوم، در راه حل دوم، آیه رو ناظر به وجوب نمیگیریم، آیه رو ناظر به رجحان میگیریم. میگیم آیه میگوید انفاق راجح. انفاق راجح هم میتواند انفاق مستحب باشه، هم میتواند انفاق واجب باشه. در مستحقین زکات میگیم انفاق واجبه، در اولاد و اولین هم میگیم که انفاق خاص واجبه، در همه هم میگیم انفاق مستحبه، در همه، نه در بقیه بگیم مستحبه. در اونهایی هم که انفاق واجبه انفاق معمولی مستحب. اینم درسته. احتمال سوم اینه که نه، اصلا به طور کلی آیه رو نازل کنیم به سوره مستحب بس به اینا بدهید، دیگه اون وقت نازل به زکات نمیشه، به زکات واجبه، نازل میشه به مطلق انفاق، نازل میشه به مطلق انفاق و در مطلق انفاق قائل به استحباب میشه. این سه تا احتمال در آیه هست. بعد از اینکه نتونستیم آیه رو حمله بر وجوب زکات بکنیم، یکی از این سه احتمال رو در آیه قبول میکنه. صفحه 267 سطر پنجم شما یمکن و حمله هاییم که کل دیروز خوندن و دوباره دارم تشارش میکنم. با توجه به آنچه که گفتیم، یعنی با توجه به تعارضی که بین این آیه و آیه زکات در مورد مصرف زکات داریم، با توجه به این باید بگوییم که ممکن نیست هم کنیم این آیه مورد بحث را بر زکات واجبی که الان متعارف است. زکات واجبی که الان متعارف از آیه زکات فهمیده میشه. این آیه اگر هم بیان زکات کند، مربوط است به زکاتی که قبلا مطرح بوده، نه زکاتی که الان مطرحه. حالا که نتونستیم حمله بر زکات واجبش کنیم، چگونه توجیهش میکنیم؟ حمله بر چی میکنیم؟ میفرماد فیوم کن حمله ها علن انفاق الواجب، حملش میکنیم بر واجب، ازش وجوب میفهمیم، اون هم انفاق واجب، ولی انفاق رو درست میکنیم، هم از این که اون انفاق واجب زکات باشد که مورد نصفش رو اون آیه زکات بیان میکنه، یا نفقه واجبه للوالدین و اولاد باشد. حالا اولاد ذکر نکرده، ولی خب ما اضافه میکنه. این یک احتمال که از خارج توجیه دادم. او یکون المراد، یا مراد از این آیه مطلق انفاقیست که راجح باشد، دیگه حمله بر وجوب نمی کنی، حمله بر رجحان می کنی، مطلق انفاقی که راجح باشه، مطلق رو معنا می کنه، اهم من المندوب و الواجب. مطلق انفاق یعنی چه واجب باشد چه مستحب، که اگر واجب باشد اختصاص داده به موارد مصرف زکات و همچنین والدین و اولاد، اگر هم مستحب باشه و المندوب یکون و اهم، مندوبش دیگه عامه، اختصاصی به گروه خاصی نداره، به همه مستحبه که انفاق مستحب انفاق معمولی انجام شود، چه مستحقین زکات، چه پدر و مادر و اولاد، چه دیگران. اما پس مستحب عامه، ولی واجب مخصوص به غیرهم، واجبی که زکاته مخصوص به غیرهم است، یعنی مخصوص به غیر ابوین و اولاد. اگر ما انفاق واجب رو منحصر کنیم به زکات، اما اگر انفاق واجب عبارت از زکات نباشه، مطلق انفاق واجب باشه، احتیاج نداره که بگیم مخصوص به غیر همه، بلکه شامل اونها هم، یعنی شامل ابوین اولاد هم میشه. این دو توجیه برای آیه. توجیه سوم، او یکون المراد الانفاق المندوب لاغیر، یعنی فقط انفاق مندوب از این آیه را اراده شده، لاغیر واجبش اراده نشده، چه واجبی که مربوط به زکات باشد، چه واجبی که مربوط به زکات نباشد. الله یعلم به ما اراده. هر رابعه یعنی آیه چهارم. صدر آیه رو ذکر نمی کنه. احتمالاتی که در این آیه داده میشه و قرینه و خلافش نداره. عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل قبولش میده. منظور تو اینه؟ ولی از لفظ استفاده نداره. از لفظ اینا رو میتونیم استفاده کنیم و قرینه و قرینه و خلافش نداره. عقلی یعنی با عقل درس میکنیم و همه درست. اما عقلی یعنی حکمیست که عقل میکند با قطع نظر از نقل، نه این نیست. با توجه به این نقل عقل حکم میکنه که این مبا این جور احتمالات رو میتونه اراده کنه و مشکلی نیست. آیه چهارم رو صدرش رو مرحوم معقل ذکر نمیکنه، ولی من صدرش هم میگم که معلوم باشه عبارات بعدی معقل چی میگه. میگوییم خمر و میسر و اسم هم اشفر نفع ما رو اینا رو داره ایشون مطرح میکنه. صدر آیه اینه یسالون رو که عن الخمر و المیسر کل فیه ما اسمون کبیر کل فیه ما اسمون کبیر اسم هما اکبر و نفی ما درست گفتن کل فیه ما اسمون کبیر مثل که نداره بعد فیه ما اسم هما اکبر و نفی ما بعد اون وقت میاد به این قسمت که یسالونه که مازای این فکرون کل این قسمت رو ذکر میکنن قسمتی که مربوط به خمر و میسره ذکر نمی کنه ولی در وقت تفسیر و توضیح به اون قسمت اشاره میشه و همین جد من به صدر بس عرض می کنیم که اون قسمت هم هست آیه 319 سوره بقره است بعدش هم وارد آیه 220 میشه قسمتی از آیه 220 میگه بقیهش نمیه کسر می کنه یتاما رو دیگه نمیه درست خونده بودن؟ خواهی که این واسه کلی داشتی؟ نه قبلش چی داشتی؟ خواهی که این واسه کلی بعد به اسم همه اکبر من نکنم یسالون چه مازایم فکرم کل الاف کذارکه یباین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره چون فی الدنیا والآخره متعلق به تتفکرون گرفته میشه بنابرای یک توتیر لذا پشت سر تتفکرون ذکر شدن ولو مربوط به آیه بعدیه البته توجیه دیگری داریم که فی الدنیا والآخره متعلق به تتفکرون نشه اونو بعدا از اون در این قسمت از در این آیه هم سائل امر ابن جموحه همونطوری در آیه قبلی سائل ایشون بود سوال میکنه چه چیزی انفاق کنیم در آیه قبلی گفته بودن که سوال از دو چیز بود یکی این که چه چیزی انفاق کنیم یکی این که بر چه کسی انفاق کنیم اما در این آیه سوالش اینه که چه چیزی انفاق کنیم حالا مرادش این بوده که در جنگ چه چیزی انفاق کنیم یا به عنوان صدقه چه چیزی انفاق کنیم یا نه مطلق بوده یعنی به جنگ و صدقه و اینا کار نداشته به طور مطلق میگه چه چیزی انفاق کنیم جوابی که داده می شود این است که عفو انفاق کنیم عفو معانی مختلف داره یک معناش گذشتن از جرم دیگرانه که اینجا مناسب نیست او میگه چه انفاق کنم خدا میگه چه از جرم دیگران بگذر این جواب مناسب سوال است گفته میشه که عفو انفاق کنید یعنی هم دیگر رو ببخشید این خوبه اینا گفته میشه ولی خب ظاهر آیه میتونه معنی دیگه داشته باشه چون عفو رو در لغت معانی مختلف کرده و در اینجا هم خود مرحوم محقق 5 تا معنا نقل میکنه همه رو از مرحوم بیان میگه معانی که در لغت گفتن بهترین و پاکترین مال که دیگه اصلا به بخشش نده بهترین و پاکترین مالتون انفاق کنه بخشش و احسان و نیکی و لطف هست که گفتم اینجا خیلی مناسب نیست مگر بخشش بخشش مال باشه بعد داریم که برگزیده از هر چیز عفت یعنی برگزیده برگزیده از مال بعد معنای دیگه هم داریم باقی مونده مال از نفقه و خرجی که اگر انفاقش کنیم سبب تنگ دستی نمی شود چون مقدار خرجی رو حساب می کنیم می گیم در طول سال این مقدار خرج ماست مازاد رو انفاق می کنیم که این انفاق مازاد سبب تنگ دستی نمی شود چون از مقدار هزینه سال ما چیزی بر نمی داریم انفاق کنیم مازاد رو انفاق می کنیم این رو بشون گرد عف یعنی انفاق مازاد در هزینه سال خب خداوند میفهمد عفو و انفاق کنه عرض میکنم معانی گفته شده که این معانی رزرو میخونه این معانی کسی هم معانی بوده که در لغت آمده از سائل هنا ایزن امر ابن جموح هست که از پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم سؤال میکنه درباره خرجی که در جهاد باید انجام بده یا سؤال میکنه از صدقات به احتمال هم میده که نه اصلا سؤالش اهم باشه نه مخصوص جهاد باشه نه مخصوص انفاقی باشد که عنوان صدقه پیدا می کند بلکه اهم از اینها باشه یعنی سوالش این است ایه شیء ینفق یا ینفق، چه چیزی انفاق کند یا چه چیزی انفاق می شود. بعد خدا جواب می دهد العفو، یعنی انفق العفو. خب مفعول فعل انفقو رو تقدیر می گیریم برای عفو تا اعراب عفو روشن بشه، پس عفو می شه منصوب به فعل محسوب. بعضی هم العفو خوندن تا خبر بشه برای مبتدای محسوب که المنفقو العفو ای انفقو العفو. اگر اینطوری تقدیر بگیریم فهوه یعنی عفو منصوب است، بنابراین که مفعول فعل محسوب یعنی انفقو باشه. و قرعه و رفت، بعضی هم العفو نخوندن قل العفو خوندن، وقت معنای میشه قل که المنفق المنفق عفو است، وقت المنفق میشه مبتدا که محذوف العفو میشه خبر. و هو و ذمیر هو به عفو برمیگرده. تفسیر هایی که برای عفو شده اینجا ذکر میکنه هر چه پشت است. و هو و مافضل ما فضل علی الاهل و الایال، مقدار مالی که از خرجی اهل و ایال اضافه بیاد اون رو میگه معرف. چه در لغت هم توجه کردی لغت هم عفو اینطوری معنی شده. یکی معنی دوم اول فضل و امیل غنا، یه مقداری حد و مرز غناست که اگه انسان از اون مقدار پایین تر بیاد جز مسکین یا فقیر قرار داده میشه. اون مقدار خاصه که شیه مقدار قنا، اگه پایین تر آمدیم میشین فقیر هست، اگه بالاتر رفتیم میشین بالاتر از قنی. ایشون میفرماید مازاد بر قنا رو انفاق کردن یا مازاد بر قنا رو میگن عفو. وقت اگر مازاد انفاق شود گفته میشود عفو انفاق شد. اصلا هم قنا یه حد مزدوکی داره، برای افراد فرق میکنه، یه کسی حد قناش بالاتره یکی حد قناش پایین تره. خلاصه چون فرضی ها متفاوته، اگر از این حد پایین تر بیان میشن فقیر دانستیم اون حد میشه حد قنا. حالا ایشون میگه فضل عمل قنا یعنی اضافه بر قنا اگر چیزی باشه اون روش میگن عفو، و انفاق اون اضافه میشه انفاق عفو. سومی معنا اول وسط، مراد از اف مال نیست، کیفیت انفاقه، یعنی انفاقی که نه به صورت اسراف باشه نه تقتیر و خصیص خصت به فرض دادن باشه. فضل عن الوسط، وسط و عطبیه بر قنا یعنی فضل عن الوسط. وقفت من غیر اصرافین برا تقدیر یه توضیح وسط نیست. اگر وسط رو اونجور کنا میگیرم بگیرید من غیر اصرافین برا تقدیر میشه تفسیر وسط، اما شما وسط رو عبارت از مقدار مال میگیرید، اون وقت در کیفیت همین مازاد بر وسط میفرمایید باید اسراف و تقدیری نباشه. شدنی هست ولی ظاهرا مرادی نیست، چون در چیز که رجوع کنید در مجموع بیان که رجوع کنید اینطوری عبارت نبوده. اول ها ثانی ها ثالث ها اصل نداشته، این ثالث ها اینطور میشه. وسط یعنی اف وسط هست. نه حالا شاید وسط هم نباشه، خوبی کم و زیاد باشه. حالا وسط اسم که میگهد نمیگنم قناه رو نه وسط کبته میگهشه چون خوبی کم و زیاد باشه. فرق اول و دوم قناه یه حد مخصوصی داره از چند برای هر کسی متفاوته. فضل از اهل و عیال یعنی این که هر چی که اضافه بیاد از خرجی زن بچه، دیگه نگفته خرجی زن بچه چقدر باشه به حد قنا باشه یا نباشه. اما در معنی دوم اعتبار کرده قناعه، یه حد مخصوصی رو اعتبار کرده، اگرچه اون حد کم و زیاد میشه ولی یه حد مخصوصی. در خرج یه زن بچه حد مخصوص رعایت نشده، هرچی خرج زن بچه کردی، کم زیاد اصلاح کردی، تخطیه کردی، هرچی و هرچی سال تمام شد اضافه شده به دیگری، که در وقتی خرج زن بچه میکنی دیگه قناع مطرح نیست، حد مخصوص مطرح نیست. ممکنه یه نفر زیادی خرج کرده باشه، ممکنه یه نفر هم خصت به خرج داده باشه کمتر خرج کرده باشه، اون وقت هر چیزی اضافه بیاد اون اضافه رو عرض بگیم. اما در معنی دوم میگه فضل انگار قناع کار به خرج زن بچه نداره، کار که چقدر خرج میکنی، کار به این دارد که شأن زن بچه چقدر خرج کردن هست، در اون شأن برای زن اون شأن مقدار رو برای زن بچه بذار، مازادش میشه اضافه بر قناع، اون رو عفو میگیم انتخاب بشن. تقدیر یعنی سخت گرفتن در مقابل اسرافی، اسراف یعنی دست و باز و باز گذاشتن هر چی خرج شد شد بی انزوا خرج کردن. تقدیر یعنی خیلی سخت گرفتن، از هر انزوا رایج هم منضبط تر خرج کردن. خوبه یعنی این معنی سوم مروی سن عبیت لرسان. اما معنی چهارم، اول فاضل و انقوت سنه، اونی که از قوت سنه اضافه بیاد. این تفسیر از امام باقر علیه السلام وارد شده که حالا اینو میتونیم تطبیقش کنیم بر همون معنی اول یا معنی دوم و میتونیم هم فرق بذاریم دیگه، بس دیگه ببینیم که چطوری ازش استفاده کنیم. قال و نسخ به آیت زکات، این آیه بیان میکنه که انفاق عف واجبه. عف هم به معنای چیزیست که از قوت سنه اضافه میاد، پس آیه بیان میکنه که آنچه که از قوت سال اضافه آمد واجب انفاق بشه، در حالی که آیه زکات مفادش این نیست. آیه زکات این است که مفادش اینه که اگر اموال خاصی نصاب به حد نصاب رسیدن، مقداری از اون اموال باید به عنوان زکات پرداخت بشه. نمیگه اون چی که از قوت سال اضافه آمد، بلکه میگه که اگر اموالت به حد نصاب رسیدن، بعدم نمیگه هر چی اضافه آمد بده، میگه مقداری از اون چی که به حد نصاب رسیده بده. یه فرق دیگه هم داره که این آیه با این تفسیر چهارم بیان میکنه که اگر سال گذشت و چیزی اضافه آوردی انفاق کن. آیه زکات اینو نمیگه، آیه زکات میگه اگه به نصاب رسید، سال شاید از خود آیه به دست نیاد ولی حکم زکات اینه که اگر زکات نقده این رو خواستیم بدیم یا زکات انعام ثلاثه رو خواستیم بدیم باید سال بگذره، اما زکات غلات اربعه احتیاج به گذشت سال نداره. اینا تفاوتایی است که بین آیه زکات و این آیه هست. البته این سال داشتن و نداشتن شاید از آیه بر نیاد ولی در حکم زکات هست. علی حال این در آیه مورد بحث ما اعتبار میشه که همه آنچه که در از خرج سال اضافه میاد پرداخت بشه، در حالی که در آیه زکات همه ی آنچه که اضافه میاد مطرح نیست بلکه نصاب مطرحه و بعد از این که به نصاب رسید حد خاصی باید انفاق بشه، نه همه ی آنچه که اضافه میاد.
پس توجه بکنید که بین این آیه و این آیه زکات مخالفت هست. او میگوید یعنی زکات میگه، آیه زکات میگه باید این مقدار خاص رو عطا کنی، آیه مورد بحث میگه که باید فاضل از قوت سنه رو عطا کنی، هر چی اضافه آمد مقدار خاص نمیگه. لذا آیه زکات رو ناسخ این آیه گرفتن. الان فعلا داریم میگیم ناسخ. قال و نسخه به آیت زکات، چون به نظر رسیده که آیه زکات با این آیه منافات داره، آیه زکات رو ناسخ قرار کن. زمیر قاله بشی برمیجرده در مجموع و یا نه همینطور گفته قاله ایش مشخص نشده زمیر رو چی برمیجرده. احتمال داره که زمیر به امام برمیجرده انل باقر نسلام قاله و نسخه با آیه زکات، اما این احتمال خیلی صاف در نمیاد، چون بعدش خود ایشون میگه بلا شکه فی بود نسخ لنه او خلاف بله هست نسخ رو رد میکنه ایش و قول امامون در حق نداره رد کنه. یا باید گفت قاله برمیگرده به قائل این قوله چهارون، قول چهارم اینو گفته اینجوری معنا کرده عفو، بعدم قاله و نسخه با آیت زکات چه قاله برگرده به قاله، احتمالا داره به امام برگرده، روایت ضعیف بوده ایشون یعنی مرحوم محقق منشش کار کرده، ولی بیشتر به نظر میرسه که مراد قائل به این
قول
نیست.
قائل
این قول
فقط از امام
نفتره
گفته، امام
جو
گفته قائل دیگه
رو بیان نکرده. نه قائل این قول نگفته،
محبوب
فرسی گفته، ولی قائل مصنفه
جو خوشت نرمون دیگه قیله و قرآن بودی گفته اف معنیش این هست این هست این هست اینجوری شمازه تا اینجا باید
معنی چه عبارت هستی رو عبارت مجموع بیانی مراجعه کنید
اونجا کشی نگفت من از مجموع دارم نرمون کنم که
چه در آخرش نمیشن بکنم از مجمع نوشته سالوسه ها یا رابعه ها الفاظ لنگوت سمه انل مثلا به انل واقعه رسلم بعدم گفته قاله، اونجا وقتی مراجعه میکنید به نظر تو میرسه که مراد از قاله شاید قاله قائل به این گونه، البته اینو میشه حلش کرد به روایتی که حضرت واقعی من نکردن رجوع میکنیم اگر ادعای نفس کنیم از این شما نفس قاله مربوط به امام، اگر ادعای نفس نکنیم این من کافر شدم نگاه نسیم این شما بعد نگاه کنم به درست کنم. طبیعی قاله صدی یعنی نفس این نفس قاله صدی یا به این معنا قال است. معنی پنجم او اطیب المال و افضل بود که این معنا در لغت هم داشتی عفو معنای افضل المال و اطیب المال کذا فی مجموع بیان مرحوم عقیق می فرماید که ولا شد که فی بود نسخ ادعای این که این آیه با آیه زکات نسخ شده یه مقدر بعید به نظر می رسد زیرا که نسخ خلاف اصل تا وقتی که مجبور نشیم بهش معتقد نمیشیم. گذشته از این نسخ در جایی است که بین دعای منافات باشه، ما اینجا منافات نمیدونیم. آیه میگوید این آیه میگوید این انباز رو اتفاق کن، مقدار هم تعیین نمی کنه. آیه زکات هم نمیگه مال خراب اتفاق کن، نمیگه مال تعیین اتفاق کن، مثلا مقدار تعیین می کنه. آیه ای که به طور مطلق میگه انفاق کن و آیه ای که مقدار برای انفاق تعیین میکنه منافات نداره که بخوام یکی ناسخ دیگر رو برم بود، پس منافات غیر ظاهر است. بنابراین نسخ لازم نیست انجام شود. حالا برفرضم خلاف اصل نباشه، برفرضم طبق اصل باشه، در اینجا محادثی به نسخ میده الا به تعویل، مگر تعویل ببریم. تعویل ببریم یعنی در آیه زکات اینطور بگیم این مقدار بده بیشتر نه، اون وقت منافات پیدا میکنه با این آیه. اگر یک در یکی از دعای ایجاب رو بیاریم، سلب اون یکی دیگر هم بیاریم، خب منافات درست میشه. یعنی چه این تعبیر رو میکنیم؟ اما اگه تعبیر نکردیم همینطور که ظاهر آیه بود به ظاهر تحفظ کردیم، منافاتی بین دعای نیست که ناشارشون یکی رو ناسخه دیگری برم بود. نسخ خونانه اصطلاحی نباشه به این معنی باشه که آیه دوم که آیه زکاته مبین آیه این آیه مورد بحث هست، ناسخه یعنی مبینه. اگر ناسخ به معنی مبین بیاد خوب حرفیه، اما فکر نمی کنم ناسخ به معنی مبین بیاد. حرف
رو گرفتن به معنی منفق درست دادن، لسان هست نسخم بین دوتا آیه تنافی درست کنم، مثلا حرف رو بزن به منفق آیله، یعنی کسایی که تضابات ترخم و عرف هستن به اینها انفاق کن، اون را قایم شد در مورد بیان مصرف، اون را خواهم بیانی که مصنف در مورد درست کردن تنافی دوتا آیه داشت همینجا میاد، یعنی به این آیه زکات به این آیه باز تنافی میفته.
یعنی تحویل رو عبارت بگیریم از تحویل منفق به منفق آره، یعنی بگیم که در این آیه میگوید که منفق علیه کسانی هستن که مستحق عفو هستن و در آیه زکات هم که منفق علیه ها رو تعیین میکنه، اون وقت بین منفق علیه ها در منفق علیه ها بین اون آیه و این آیه تنافی واقع میشه، اون وقت یکی رو میشه ناسخ میگرده. شما تعبیر اینطوری معنی میکنه، این به نظر میشه اشکال عقلی نداره، ولی اثبات این که مراد از عقلیه یه مقدر مشکله، اشکال عقلی نیست، فرمایش خوبه اما خیلی بعیده به ذهن بیاد.
ما آیه زکاتشون بودم توی بیان مصرف، میگم از اینکه در مورد بیان مصرف هست، خب یقینا باید بین ناسخ و منسخ تناسب باشه، اگه اون بیان مصرف هست پس اینم باید در بیان مصرف معنا کنیم که ناسخ بیاد معنا
بده. بله در قبل همین کاری کردیم، آیه رو این آیه زکات رو مربوط گرفتیم به مورد مصرف، ولی مورد مصرف یکی از مطالبش بود. شما با آیه قبلی که درش بحث میکردیم آیه زکات رو در اون مطلب ناسخ گرفتیم، اما در اصل وجود، اصل وجود انفاق نسخی رو متصل نشد. حالا شما میفهمید که اینجا همین کار رو بکنیم، ولی آیه زکات چون فقط مورد مصرف رو ذکر نمی کنه.
ایشون میگن این هم نسخ که صدی بوده، ایشون وقتی خواست نسخ صدی رو معنا کنه بود تو بیان مصرف، خب پس معلوم این آیه مربوط به بیان مصرف هست که این همون نسخ صدی بخواد اینجا صرف کنه.
بله عرض میکنم حرف شما حرف باطلی نیست، بلی نمیخواد، حالا دارید قرینش هم تعیین میکنید که اون قبلی رو نسخ قبلی رو که در آیه قبل گفتیم صدی گفته، یکی هم صدی گفته، و چون ما در اون آیه قبلی حرف صدی رو منطبق شدیم و تعارض در مورد موارد مصرف و نسخ هم در همین مورد گرفتیم، پس این آیه رو همینطوری تبدیل میکنیم. اینطوری شما با این قرینه میخواد بکنید، اب نداره قرینه رو از این بخش درست هم شما درسته از قرینه دفته باشه کامل میشه که قرینش هم داریم تقییم میکنید. حالا عرض میکنم اینا به شکلی احتمال هست، اگه اصلا جدا جدا گفتی برای سکی در دو جا قاعده به نسخ شده، در یه جا نسخی که گفته مربوط به مورد مصرفه، در یه جا نسخی که گفته مربوط به وجوبه. حالا عرض میکنم اینا قرینه های احتمالیه، یعنی صد درصدی نیست، احتماله به نخواه.
سوال
کردیم
هم از
نفرده هم بله. سوال سائل هم در این آیه و سوال سائل در آیه قبل هم اونجا هم سوال از چه بدهیم هم به چه بدهیم، اینجا فقط سوال از این است که چه بدهیم، از این جهت هم تفاوت میکنه. شاید به این مناسبت بتونیم بگیم اون آیه قبلی ناظر به مورد مصرف هست، ولی این آیه دیگه ناظر به مورد مصرف نگیریم، وقتی اون قرینه که شما ذکر میکنید دیگه از کار میفته. اینا همه میگم احتمالات طرف، اگه میخوام احتمال بدیم از هر طرف احتمال میگم. قالت الکشاف، در کشاف مطلبی گفته که ما ابتداش رو قبول میکنیم، اف رو معنا کرده اونو قبول میکنیم، بعد روایاتی از پیغمبر ذکر کرده، نه چه رد کنیم اون روایات، میگیم بعیده، اما اف رو اینطور معنا کرده، اف نقیض جهده، جهد به من چنانچه خودشون بعدن ذکر میکنن به من احتیاطه، اما در لغت جهد معانی مختلف آمده، زنج و سختی رو میگن، توانایی و طاقت هم میگن، که البته در اینجا مراد توانایی و طاقت میشه، مراد همون رنج و سختی، البته پایان و نهایت هم گفته میشه که اونم در اینجا مناسب هست، گاهی گفته میشه جهد البلا، جهد البلا اراده میکنن، یعنی بسیاری عیال و درویشی رو گاهی هم اراده میکنن، حالتی رو که دشوار است بر انسان، که انسان در اون حالت مرگ رو بر زندگی ترجیح میده، اون حالت هم بهش میگن جهد یا جهد البلا. جهد هم به معنی تنگ دستی میاد، به معنی چیز اندکی که انسان تنگدست با او زندگی میکنه میاد، در هر صورت چه جهد بخونید چه جهد بخونید به معنی سختی، عف در مقابلشه، اون وقت انفاق جهدی یا انفاق جهدی انفاقیست که انسان هرچی دارد بدهد، به طوری که هیچی در دستش نمونه، اون وقت تنگدست بشه با رنج و سختی زندگی کنه، این میشه انفاق جهدی. انفاق به صورت عف مقابل اینه، یعنی مازاده بر حاجت خودش رو بده، نه اونقدر بده که خودش هم حاجت مند بشه، پس عف نقیض جهده، جهد پرداختن مال به دیگران است به طور کامل، چه نتیجه سختی افتادن خود منفق است، ولی عف در مقابل اینه، یعنی انفاق مازاد است که نتیجه است به سختی افتادن منفق نیست. حالا فرجاشاب علف و نقیض و عهده، نقیض و جهده، و هوه یعنی عف نجهد، زمیر هوه به عف برمیده، و هوه انیون شده انفاق کند شخص مقداری رو که انفاق اون مقدار نرسد، انفاق اون مقدار از جانب این منفق، یا انفاق اون مقدار از این مال نرسد به جهد یا جهد، یعنی به سختی و رنج، و استفراغ وسع، یعنی تمام داشته ها رو خالی کردن، تمام وسع رو از دست دادن، به این حد نرسد، که اگر به این حد رسید میشه جهد، اگر به این حد نرسید میشه عهد. یا قال للعرض السهلت العهد، به زمین هموار کوچک گفته می شود عف، پس عف باید اون همواری رو به هم نزنه، حالا از این همواری رو ندارم از می کنم، نخواست مناسبت بین دو معنا رو بیاری، کشاف نخواست مناسبت رو ذکر کنه که عف چون به معنای زمین سهله پس نقیز جهده، نه یه معنای دیگری برای عف وجود داشته، اون رو خواست ذکر کنه. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو کشاف ذکر کنه که مرحوم محقق می‌فرماید بعیده، و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در مورد حضرت که ان رجلا اتاه به بیضه من ذهب، مردی پیش ایشون تخم مرغی رو که از طلا درست شده بود آورد، یعنی طلایی رو که به شکل تخم مرغ درست کرده بودن آورد، آورد خدمت حضرت، که اصابه ها فی بعض المغازی، در بعضی جنگ ها این تخمورگ رو به دست آورده بود، این طلا رو به دست آورده بود، مغازی جمع مغزاست، مغزا جنگ به معنی جنگی، البته مغازی گاهی به صفات برجسته و کارهای مهم جنگجویان هم گفته میشه، علاوه مغازی هرچی از مربوط به جنگی، فقال این مرد به حضرت گفت خذها منی صدقتن، اینو به عنوان صدقه از نجیب داره. فعر از انها رسول الله حضرت رو از او برگرد میده، این در مقابل حضرت رفت نشست، حضرت رو برگرد میده. فعطا همه من جانب الایمن، رفت از طرف راست پیغمبر آمد. فقالم مثلهم، مثل همه حرفو تکرار کرد، دوباره گفت این از من به عنوان صدقه بگیرید. بازم فعر از انها حضرت ازش رو برگرد میده. ثم اعطا همه من جانب الایسر، دوباره رفت و از طرف چپ برگشت، از طرف شب حضرت آمد، دوباره همه حرف زد. فعرد الهو حضرت باز آمد از شو برجه بود، ولی این بار فقاله، فقاله این پیغمبر فقاله حاطه ها مقصبن حاله از از اون زمیر قال است، پس مقصبن خوب جلو بیاریم. فقاله مقصبن حاطه ها با قذب حضرت آمود بده شده. فخدا حضرت گرفت او را، فهزفهو بها، یعنی با این طلا، طلا رو به سمت این نر پرتاب کرد. بها زمینش به اون بیزه برمیگرده، چون به شکل تخمار بوده زمین رو مرنسه بکن. هزفهو زمینش به اون رجل برمیگرده، زمین مفهولیست، زمین پایش را پیغمبره، یعنی پیغمبر پرت کردیم به این مرد اون طلا رو. چطور پس کردنی؟ حسفن لو اصابهون لشجت و آغرت و یه نوع پس کردنی که اگر به اون مرد میخورد یا سر او رو میشست یا او رو زخون میشست. شجت و یعنی شجه، یعنی شکستن سر، شجه و یعنی سر و رو شکست، گویم به معنی صورت او رو زخون کرد میشد. آغرت و یعنی او رو زخون کرد. خب شدیت و آقرت ها یعنی چنان پرکت کرد به اون میرسید یا سر او رو میشکست یا بدن او رو زخمی شد. بعد حضرت فرمودند، یعنی حالا دارن بیان میکنند که چرا من از چه نمیگرفتم و چه لحالش نگرفتم اینجور عمل کردم. یتی و احد کن به مالی، یکی از شما مالش رو میارد، یتی او میآورد همه مالش، به مالی کلهی همه مالی میاره، یا تصدق و بهی با اون همه مال صدقه میده، برم یه اجلس میشونه تو خونه و یه تا چفرفان ناس دست دراز میکنه پیش مردم، از مردم چیزی کنه، همه مالو تو میدی، بعد فقیر میشه میاد سراغ مردم، از مال از مردم چف دراز میکنه پیش مردم، یه تا چفرف یعنی دست دراز میکنه، برخواستی چیزی میکنه. بعد حضرت راه نمایی کردن، فرمودن اینم از صدقتو ان زهر القنا، یعنی بعد یعنی ما برای قنا، ما برای قنا رو صدقه بده، اون مقدار که حد قنای توست و خرج زن بچه تو باش تعمیل میکنی و باعث میشه که تو به دیگران محتاج نباشی، اون مقدار رو برای خودت حفظ کن، زهر و ما برای اون رو به دیگران بده، انفاق کن. چرا همه ما رو تو بمیدی؟ این هم روایت، این روایت نشون میده که عرف پذیرفته است، جهد پذیرفته است، انفاق عفقی وزیرفته است، نه انفاق جهدی، نه انفاقی که استفراغ و الوز باشد یعنی همه مال رو دادن، بلکه انفاقی که مازاده بر قنا رو دادن که اسمش انفاق عفقه، اون پسندیده است. از این روایت هم مفاد این آیه بدست میده. خب مرحوم محقق این روایت رو بعید میدونن، چندین دلیل بر علیهش میارن، یکی این که اخلاق پیغمبر این نبود، این چه این بار مردم رفتن نمیشه، میخواست یه حکم شرعی بیان کنه این چه این باید نمیشه. دومی که خود فاعلم از فاعلم بعیده، از فاعلم بعیده، یک بار که دید حضرت قبول نمیکنه، خب میفهمه که این مطلوب نیست، میفهمه که مطلوب نیست، دیگه دو مرتبه رجوع نمیکنه، حد درشه اینه که سوال میکنه از پیغمبر چرا از ما قبول نمیکنه، دیگه دو مرتبه لج کنه بره از طرف راست کرد، دو مرتبه از طرف چپ کرد، هی پیغمبر رو اذیت کنه، اینکه این فاعل هم این کار بایدی که این کار انجام میده. گذشته از این اخبار زیادی داریم که انبارتون رو بدی، حتی به صورت جهت هم بدی دشکال نداره، خود حضرت امیر همه این مالش رو داد تو گرسنه خوابید، اگه اینم مضمون بود پیغمبر رو میرنجون حضرت امیرش رو این کار رو اصلا نمیشه. بله یه آیه داریم را تفسه تا کلل بس که دیروز بحث شد، اون آیه یه مادر منافعتون رو توضیح کرد، اینا مطالبی است که آره ایشون میفهمد که فرصت خوندن